ساعت 28 شب به وقت ایران است، 17:30 دقیقه 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 بعد از ظهر امروز به صورت مذاکرات جداگانه و دو جانبه ادامه پیدا کرده است. نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی را اشتباهی تاریخی خواند. و ارتش سوریه منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان را در جنوب دمشق به تصرف خود درآورد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. دور اول مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود، پس از حدود 1.5 ساعت پایان یافت و هیئت ایران امروز بعد از ظهر با هیئت‌های آمریکا، اروپا، روسیه و چین گفتگوهای دو جانبه انجام داده است. مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز آغاز شده است. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده، عصر امروز محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، همراه با جمع محدودی از کارشناسان دو طرف دیدار کردند و نتایج را جمع‌بندی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی افزود دو طرف اذعان دارند که فرصتی تاریخی برای رسیدن به توافق به وجود آمده است. وی افزود هدف ایران امضای توافقنامه بین دو طرف است و طرف مقابل هم همین اعتقاد را دارد. در همین حال روز پنجشنبه همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی بین طرفین در نشست ژنو را اشتباهی تاریخی خواند. آقای نتانیاهو گفت:
Israel understands that there are proposals on the table in Geneva today.
اسرائیل می‌داند به خاطر گرفتن برخی امتیازات که اساساً امتیازی به حساب نمی‌آیند، پیشنهادهایی در ژنو مطرح شده که فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. این پیشنهاد به ایران اجازه می‌دهد توانایی‌های خود برای تولید بمب اتم را حفظ کند. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که کشورش به کلی با این پیشنهادها مخالف است و همه آنها باید رد شوند. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق، را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملاً تحت کنترل درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته بر منطقه سبینه چیره شود. اما در ارتباط با سوریه، در حالی که برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح این کشور بار دیگر به تعویق افتاده، روسیه مجدداً آمریکا را متهم کرده که در متقاعد کردن مخالفان سوری برای شرکت در نشست ژنو دو ناتوان است. اختلاف‌های شدید در مواضع طرفین درگیر دورنمای کنفرانس صلح سوریه را مبهم کرده. شرکت ایران در ژنو دو نیز به یکی از مشکلات اصلی بدل شده است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
میخائیل بگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در گفتگو با شبکه دولتی عربی زبان روسیه نسبت به وضعیت بحرانی سوریه و افزایش شمار نیروهای تندرو در این کشور هشدار داد و افزود که غرب نیز این خطر را که سوریه میتواند به سومالی دوم تبدیل شود درک کرده. وی تاکید کرد که مسکو به رغم موانع فراوان بر سر برگزاری ژنو دو، این کنفرانس را یگانه گزینه واقع بینانه برای آغاز روند حل فصل سیاسی مناقشه سوریه می داند. او افزود برای مساعدت در هماهنگی مواضع گروه های مختلف معترض، مسکو در ابتکاری جدید از تمام کسانی که گفتگوی ملی را راه نجات سوریه می دانند برای رایزنی های غیر رسمی دعوت می کند. از سوی دیگر گنادی گتیلف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو به خبرنگاران عدم نفوذ کافی آمریکا بر شورشیان سوری را دلسرد کننده دانست. وی گفت احتمال برگزاری ژنو دو تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما تنها به شرطی که شرکت کنندگان از طرف مخالفان و همچنین در میان بازیکنان خارجی مشخص و تمام پیش شرط ها کنار گذاشته شود. او ضمن ابراز تأسف از مخالفت آمریکا با دعوت از ایران به این کنفرانس افزود که مسکو معتقد است تهران می‌تواند نقش سازنده‌ای در حل بحران سوریه ایفا کند. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی در مسکو حضور ایران در ژنو دو را ضروری خواند و گفت
что касается Ирана, то понимаете, всё опять же зависит от того, какую цель мы преследуем. Если наша цель собрать за одним столом.
آنچه به مشارکت ایران مربوط است بستگی به اهدافی که دنبال می‌کنیم دارد. اگر این هدف گردهمایی کشورهایی است که دارای عقاید مشابهند، این خواست با آنچه برای ژنو دو پیش بینی شده متفاوت است. اما اگر بخواهیم که در این کنفرانس طرفین درگیر را به دستیابی به توافق واداریم، تمام بازیکنان خارجی که از نفوذ کافی بر جناح‌های مختلف برخوردارند باید حضور داشته باشند. بسیار مهم است که مصلحت را دنبال کنیم، نه اولویت‌های خاص را، مانند کسانی که بر حذف ایران از فهرست دعوت شدگان اصرار می‌کنند.
چهارشنبه میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به ریا نوستی گفت که آخرین رایزنی های نمایندگان روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد درباره کنفرانس صلح سوریه به دلیل اختلاف ها درباره نقش ایران در حل این بحران ناکام ماند. او تشریح کرد آمریکا قاطعانه مخالف حضور ایران در ژنو دو است و طرفین برای سومین بار نتوانستند در مورد این مسئله به توافق برسند. وی همچنین مخالفت صریح ائتلاف ملی سوریه با حضور ایران در این کنفرانس و پافشاری آنها بر تعیین چهارچوب زمانی مشخص برای کنار رفتن بشار اسد را چالش اصلی برای تلاش‌های جهانی به منظور برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه دانست. باریس دالگوف، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی روسیه، میگوید که دعوت یا عدم دعوت از ایران به ژنو دو تنها یک بهانه در داد و ستد مخالفان سوری با همیانشان است.
Совершенно очевидно, что Иран – это заинтересованная сторона вокруг сирийского конфликта.
بی‌تردید ایران منافع روشنی در سوریه دارد، اما مخالفت با حضور این کشور در ژنو دو خارج از منطقه است، زیرا عربستان سعودی نیز خواسته های مشخصی را در سوریه دنبال می کند. هدف نهایی محور غربی عربی در کنار مخالفان دمشق سرنگونی اسد است و آنها هیچگاه از پیگیری این هدف منصرف نشدند. اما با این ذهنیت آغاز گفتگوی ملی غیر ممکن است و نباید منتظر نتایج مثبت از ژنو دو باشیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تازگی اظهار داشت که چنانچه ایران به ژنو دو دعوت شود با عزم راه حل سیاسی در این نشست شرکت خواهد کرد. او همچنین گفت که تهران آماده است در جهت عقب نشینی تمام نیروهای خارجی از سوریه همکاری کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به نوشته خبرگزاری رویترز، دولت اقلیم کردستان عراق قراردادی را با ترکیه امضا کرده است که بر پایه آن ترکیه با هزینه صدها میلیون دلار یک خط لوله انتقال نفت و گاز را می‌سازد که از طریق آن روزانه 2 میلیون بشکه نفت و سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از کردستان عراق به ترکیه صادر می‌شود. در این باره فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با صدیق بابایی، فعال کرد در آلمان، از امکان تحقق چنین پروژه‌ای از او پرسیده است.
با توجه به گفته‌های آقای آشتی هورامی، وزیر نفت و منابع طبیعی کردستان، سه‌شنبه گذشته در جلسه مربوط به گاز دریای خزر که در استانبول تشکیل شد، شان گفتند که منطقه کردستان گاز طبیعی و نفت به ترکیه خواهد فروخت، حتی اگر به هیچ توافقی با بغداد دست نیابد.
در صورتی که دولت اقلیم کردستان گاز و نفت به ترکیه بفروشه، چه تأثیری بر روابط این منطقه از عراق با دولت مرکزی خواهد داشت؟
تأثیرات دو طرف است. از طرفی خب بسیار طبیعیه، بغداد خوشنود نیست و ناراضیه از این اقداماتی که در اقلیم کردستان در حال شکل گرفتنه. از طرف دیگر بغداد اقدام عملی برای برداشتن اون گامهایی که بایستی در مسیر تفاهم با کردستان داشته باشد، هنوز به اون صورت که کردها را راضی کند دست نزده.
خب این تعهدات چی بودن که دست نزده بشه؟
این تعهدات عبارت است از تأمین بودجه منطقه کردستان، پرداخت غرامت به زیان دیدگان حلبجه، انفال و قربانیان یورش های حکومت قبلی، بازسازی کردستان اونجایی که دچار صدمه شده در اثر ویرانگری های رژیم قبلی و مسائل مربوط به ماده 140 مربوط به مناطق کرکوک و دیگر مناطق کردستانی مورد مناقشه با بغداد.
آقای بابایی، اگر این اقدام عملی بشه، این مقدمه برای اعلام استقلال کردستان نمیتونه باشه؟
هر کس به هر طریقی که علاقه داشته باشه میتونه اینو تحلیل کنه، ولی اگر مبنا آیت قانون و رعایت توافقاتی هست که این حکومت به عنوان حکومت فدرال در عراق روی آن بنا شده با توجه به توافقات قبلی، قاعدتا نباید چنین تصوری پیش بیاد. اگر غیر از این باشد، هر کار دیگری که در منطقه کردستان یا در اقلیم کردستان مبادرت پیش بشه، اصولا میتونه انگ تجیه طلبی رو به این زد.
بین خود کردها در این مورد توافق کامل وجود داره؟
تا اینجا که من اطلاع داشته باشم، کردها در ارتباط با کمکاری و عدم همکاری قانونی طبق توافقات قبلی حکومت مرکزی با اقلیم کردستان متفق القولند. ممکن است در جزئیات اینها با هم اختلافاتی داشته باشند، ولی در کل این خواسته ها خواست همه کردها است و قبلا رو این توافق شده.
خب با توجه به مشکلاتی که ترکیه با کردها داره، آیا دست زدن به این همکاری با کردهای عراق چه تأثیری میتونه بر روابط ترکیه با کردها داشته باشه؟
آنچه که مربوط به روابط هست، اینجا همونطور که قبلا هم بارها از طرف حکومت ترکیه اعلام شده، آقای اردوغان مرتب این رو گفته و کسای دیگه از مسئولین حکومت ترک، اینها روابط وسیع اقتصادی رو با اقلیم کردستان همیشه خواهانش بودن که توسعه بدن و این روابط در خلال روزهای اخیر رو به گسترش گذاشته و قاعدتا برای کردها که پایگاه اونها رو در خود منطقه یک مقدار قوی تر خواهد کرد، نباید مورد نگرانی باشه. کما اینکه از نظر بعضی از احزاب کرد نارضایتی های اعلام میشه که این هم برمیگرده که به چگونگی این توافقات. عده‌ای معتقدند که حکومت اقلیم کردستان شاید نفت کردستان را ارزان فروش میکند. مخالف این قضیه نیستن که نفت بفروشد، ولی معتقدند که ممکن است این نفت به قیمت ارزانتر فروخته شده باشد. بیشتر ایرادها ممکن است در این جهت پیش بره.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با صدیق بابایی، فعال کرد در آلمان. اما در مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره موضوعها و رویدادهای مختلف روز با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. هم اکنون فرصتی است تا بخشی از این پیام‌ها را بشنویم.
مشاور رئیس جمهور در امور بانوان: امیدوارم تعویض مثبت در مورد زنان شامل عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان، جمع وزرا و نمایندگان باشد، نه اینکه در مورد حجاب زایمان، ازدواج موقت و ممنوعیت خروج بانوان از ایران.
اون افرادی که فکر میکنن با نسبت دادن یه مصاحبه دروغین به رادیو فردا میتونن ما رو به این رادیو بدبین کنن، سخت در اشتباهن. ما به رادیو فردا اعتماد و اطمینان کامل داریم، چون بی‌طرفی خودش رو به ما ثابت کرده.
من از استان فارس تماس میگیرم. من امیدوار هستم که روحانی مذاکراتش را به خوبی برگزار کند، که ما در فقر داریم زندگی میکنیم و خدا ما مردیم در فقر داریم زندگی میکنیم. امیدوار خدا هستم که مذاکراتش به خوبی برگزار شد. ما داریم گوشنه میمیریم، ما انرژی هستهی میخواییم چیکار کند.
به نظر بنده ترور در هر کجا و با هر ایدئولوژی محکومه. ترور دادستان زابل به نظر بنده محکومه، مال جمهوری اسلامی باشه فرقی نمی کنه. ترور کار زشتیه، ترور شخصیت هست فیزیکی کار زشتیه.
بخشی از پیام های شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، روز پنجشنبه با پرداخت $2,000 وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقت خود را با آزادی آقای مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. وی به مدت 7 ماه در حصر خانگی به سر میبرد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها همراه با برنامه فرداهنگ تا 30 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. با رادیو فردا بمانید.